بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تفسیر عاشقانه و یا منفعت طلبانه دین، تهران، دانشگاه امیرکبیر، سال 1397.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با اینکه مفهوم عاشقی کردن خیلی مفهوم محترم و مطلوبیه بین آدم ها، ولی وقتی که دین تفسیر میشه به عاشقی کردن، خیلی ها از دین گریزان میشن. مثلا در فیلم ها، تو همه دنیا اینجوریه، تو همه قصه ها اینجوریه، وقتی یه نفر رو میبینن از خود میگذرد، به خاطر کسی، به خاطر جامعه ای محترم واقع میشه، تحت عنوان قهرمانان ملی از اونها یاد میکنن. و از خودگذشتگی چه در رابطه بین دو نفر، چه در رابطه بین یک انسان و یک جامعه، به نوعی عاشقی تلقی میشه. در هر مرتبه ای هست، هم از جانش اگه بگذره، هم از انرژی و توانش اگر مایه بگذاره، میگن فلانی معلم عاشقیه، به خاطر عشقش زحمت میکشه، به خاطر حقوقش نیست، محترم میشه. این تعابیر قشنگه، مردم میپسندن. ولی عملا وقتی وارد زندگی میشن انسانها، بنا ندارن همشون عاشقی بکنن. و دین وقتی تفسیر میشه به عاشقی کردن، همون آدمایی که بنا ندارن عاشقی بکنن، به دو دلیل دچار دین گریزی میشن، حتی ممکنه دین ستیز هم بشن و بالاخره بیدینی رواج پیدا میکنه، اقلیتی میان دیندار میشن. چون همیشه عاشقان هم در جوامع بشری اقلیتی هستن، همه که عاشقانه ازدواج نمی کنن، عاشقانه زندگی نمی کنن، همه که عاشقانه جان نمی دن، همه که عاشقانه کار نمی کنن، خب طبیعتا همه عاشقانه دینداری هم نخواهند کرد. وقتی دینداری به عاشقی کردن تفسیر میشه، یکی به این دلیل که اکثر آدم ها عاشقی نمی کنن، پس اکثر آدم ها دینداری نمی کنن، در حالی که اکثر آدم ها، اکثر که بلکه همه آدم ها، مگر اینکه امکاناتشون نداشته باشن، مریض بشن به طبیب مراجعه می کنن، گرسنه بشن غذا می خورن، خسته میشن می خوابن، میرن دنبال تأمین معاش خودشون، همه بلا استثناء، حال مگر اینکه یک کسی نتونه. و اینا رو البته اسمشو عاشقی هم نمیگذارن، رفتارهای خودخواهانه ای که معقول هم هست، خودخواهی مذمومی نیست. دلیل دوم این که دینداری وقتی به عاشقی تفسیر بشه، دینگریزی میکنن مردم، اینه که نمیتونن عاشق خدا بشن. آخه عاشق خدا شدن که آسون نیست. ما اگر درون دینی بخوایم صحبت بکنیم، در روایات هست تا یک ذره حب دنیا در دل هست، یک ذره حب الله نمیاد. لذا عاشقی کردن، یعنی عاشق خدا شدن، تقریبا امکان نداره. با توجه به این روایت، لا یجتمعان حب الله و حب دنیا فی قلب ابدا، یا حب الله و حب دنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا. اصلا نمیشه این دو تا با هم جمع بشن، بگی من چند درصد خدا رو دوست دارم، چند درصد حب دنیا دارم. خب پس دعا دو تا دلیل ما پیدا کردیم برای اینکه چرا آدم‌ها دین گریزی می‌کنن. وقتی که دینداری تفسیر بشه به عاشقی، حالا اینا مقدمه است، من می‌خوام ببینم دینداری واقعاً تفسیر میشه به عاشقی در جامعه ما یا نه، در این باره می‌خوام بیشتر صحبت بکنیم. اما اینکه برون دینی بخوایم نگاه بکنیم که انسان‌ها معمولاً عاشق خدا نمی‌شن، خب نگاه کنیم دیگه، تجربی مردم احترام برای خدا قائلن، خدا رو دوست دارن، برای خودشون خدا رو دوست دارن، اونم تا یه حدی، اگه خودخواهیاشون اقتضا بکنه از خدا عبور میکنن به سهولت با یه هوای نفس. خب این رو به صورت تجربی ما میتونیم پیدا بکنیم و ببینیم دیگه. هم آدم ها عملا به رأی العین میبینیم کمتر عاشق خدا میشن، هم نظرن وقتی محاسبه میکنیم عارفانه انسان رو تحلیل میکنیم امکان عاشقی وجود نداره تا وقتی حب دنیایی وجود داره. پس ما اگه بخوایم دین رو رواج بدیم نباید دین رو به عاشقی تفسیر بکنیم. خب آیا ما الان داریم دین رو به عاشقی تفسیر میکنیم؟ اصلا دین رو به عاشقی کردن تفسیر بکنیم یعنی چی؟ دین رو به عاشقی تفسیر کردن یعنی اینکه از خودت به خاطر امر خدا بگذری، از خودت به خاطر خدا بگذری، از منافع خودت به خاطر منافع خدا بگذری. این تفسیر دین به عاشقی کردنه. از وقت خودت به خاطر خدا چشم پوشی کنی، از امکانات خودت به خاطر خدا و متعلقات خدا، بگو جامعه خدا، نمیدونم امت خدا، ولی خدا، نمیدونم دین خدا بگذری. این میشه تفسیر دین به عاشقی. آیا الان داره دین تفسیر میشه به عاشقی؟ عرض میکنم صورت دیگری از ماجرا رو. اگر ما دین رو تفسیر نکنیم به عاشقی چجوری میشه؟ تعرف الاشیا به ازداده ها، اون طرفش هم ببینیم. بعد از جلسه شما فرصت تفکر دارید در اعتکاف، با هم هم میتونید گفتگو کنید، بگید این موضوعی که من مطرح کردم موضوع مهمی بود یا نه. بدون وقتی من این مسئله رو مطرح میکنم ممکنه مسئله خیلی ها نباشه، ولی وقتی که وارد بحث میشید به عنوان یک مسئله کلیدی در جامعه ما هست یا نه، اینو بعدن شما نظر بدید دیگه. من که بدبختی معنوی و معیشتی انسانها رو در جامعه خودمون لااقل وابسته به حل همین مسئله میدونم و خوشبختیشون رو، این باید اول حل بشه. تا این حل نشه ما نه دنیامون رو میتونیم آباد کنیم نه آخرتمون رو. مسئله زیاد البته مسئله مشهوری نیست، برای همه مسئله نشده، ولی من جوابش رو که عرض بکنم اون وقت شما میبینید که چه آثاری خواهد داشت، بعد بگید واقعا مسئله مهمی بود یا نه. این در موردش شما قضاوت کنید بعدم. حالا ضمن این که قضاوت هم میکنید در ارتباط با اصل صحت یا عدم صحت عرض بنده، طبیعتاً چیزی رو که چشم بسته منو نیست کسی بپذیره. تفسیر دین به عاشقی اینه که ما دین رو یه جوری معرفی کنیم که انگار دین از ما میخواد به خاطر خدا از چیزی بگذریم. حالا به خاطر خدا و ملحقات خدا، از خودمون یا منافع خودمون یا وقت خودمون یا هرچی از دارایی‌های خودمون. این یعنی تفسیر دین به عاشقی. اسمشو نیار، خودشو بیار، خیلی اتفاق البته میفته. حالا اگر ما دین رو به عاشقی تفسیر نکنیم یعنی چی؟ تعرف الاشیا به ازداده ها، از این طرف هم بگیم همون جوری که مردم میرن رستوران همون جوری میرن سراغ دین، همون جوری که میخوابن و بیدار میشن و کار میکنن و زندگی میکنن همون جوری هم بندگی میکنن. وقت مسجد دانشگاه امیر کبیر که از مساجد پر رونق و اساسا دانشگاه ها مساجدشون پر رونق تر از هر صنف دیگه، مطابق ظرفیت 1/10 جمعیت دانشگاه، با اینکه الان 2 برابر توسعه پیدا کرده بلکه 3 برابر، چقدر؟ کمتر از 1/10. مسجد شما ظرفیتش اصلا اساسا برای 1/10 طراحی شده. البته اولا که برای 1/10 هم خیلی کمتر بود، برای 1/30 بود، همین قسمت جلو بود دیگه قدیما. بعد که توسعه پیدا کرده با این همه یال و کوپال و بالاخره بیا و برو جمهوری اسلامی و این همه حزب اللهی و مذهبی و دین و دیانت و درسای معارف و اینا جا افتاده، دیگه شده این. وقت اگر مثلا برای دانشگاه شما رستوران برای 1/30 طراحی شده باشه، خنده‌دار نیست؟ نمی‌خندم. گریه‌دار نخواهد بود؟ حالا ممکنه همه دانشجوها خوابگاه نیاز نداشته باشن، ولی به تعداد دانشجوهای چنین دانشگاهی، اونایی که خوابگاه نیاز دارن میگن 1/10 ما خوابگاه میدیم، بقیه به ما چه؟ بریم یه فکری بکنیم. مملکت نمیتونه بگه به ما چه، اینا اندیشه های مملکتن، مغزای مملکتن، باید خیلی منت هم گاهی بکشه. بفرمایید تو رو خدا. دین اگر به عاشقی تفسیر نشه، به نیاز تفسیر بشه، دین اگر اینجوری تفسیر نشه که تو بناس از چیزی به خاطر خدا بگذری، بلکه دین برنامه ایست که خدا تو را به منافعت میرساند، اگه اینجوری تفسیر بشه، خب همه میخوان بیان دینداری بکنن، من کسی از منافع خودش میگذره، برای چی بیدین کنه؟ یه اثر بسیار عمیق دیگه ای که وجود داره برای اینکه دین رو به عاشقی تفسیر نکنیم اینه: اگر دین رو به عاشقی تفسیر نکنیم، دینداران متواضع ترین انسان ها خواهند بود، تفسیر نکنیم. اما اگر دین رو به عاشقی تفسیر بکنیم، دینداران که میدانیم که عاشق نمی شوند و نیستن به این سادگی ها که به عشق نمی رسن، که ولی به عشق هم برسن حالا فوقش، مغرورترین و متکبرترین انسان ها خواهند شد. تو دین رو به عاشقی تفسیر کردی، 2.5 قرط باقی. میگه آقا من گذشتم، فکر کردی من کم علکیم، الان میخوام سوار شم، سواری بگیرم از همه. آقا تخم 2 زرده که نکردی، رفتی نماز خوندی، برای خودت، برای خودت خوندی، اینو کی جمعش بکنه؟ اثر دیگری هم داره و اون اینه که مردم از دیندارا بدشون میاد، میگن این دیندارا خودشونو میگیرن. حالا هی دیندارا هم تواضع میکنن، البته دیدید بعضی وقتا دینداران مؤدبانه خودشونو میگیرن، نه قابلی نداشت، نه ما با همه این عبادت ها در عین حال کاری نکردیم، هنوز به آن درجات بالا نرسیدیم، پس به یه درجه ای رسیدی فلان فلان شده. ها بعد اون بیدینه میدونه تو اینو میدونی، نگاه میکنه میری مسجد، حالش از تو به هم میخوره، میگه یعنی خودشو آدم میدونه، منو نه آدم دیگه. میفهمه دیگه، نفهم که نیست که، خود به خود بدش میاد ازت، چون نماز نمیخونه تو میری مسجد از تو بدش میاد، بفهمش. تو برای این میری مسجد، چون میگی من برم مسجد آدم خوبی میشم، پس تو اون آدم بدی میدونی، ای فلان فلان شده. حالا هیچی نگو بهش، اون که بهت میگه که تو مسجد اومدن رو مگه ارزش نمیدونی؟ فلان فلان شده، تو چه حقی داره؟ اون میگه ها منو بی ارزش بدونی. میگه نه من چیزی نگفتم. میگه نمیخواد بگی، همین هیکلت داره میگه دیگه به من دیگه، من نماز نمیخونم اصلا.
دعوا میشه. آقا ما این دعوا رو چجوری جمع کنیم؟
با این که من فرد ارزشمندی هستم ولی شما هم هیچ ارزشی ندارید، در این حال من به شما لطف دارم. غلط کردی با هفت آبا و اجدادت که میخوای به من لطف کنی. من کالیکلماتورش رو کشیدم براتون، یعنی کاریکاتور تصویری با کلماتش رو اجرا کردم. این صحنه ها رو دیدید یا نه؟ بگین در خودتون دیدید یا در اطرافیان دیدید؟ الان همین الان صدا و سیما دوربینش رو بیاره و میکروفونش رو بیاره مصاحبه کنه، از ارزش شما صحبت میکنه و شما هم هی میگین خواهش میکنم. نه. نه چیزی، هنوز کاری نکردیم، به جایی نرسید. ما کجا؟ اولیاء خدا کجا؟ خب شما داری میگی خاک بر سر اونایی که نیومدن. نه من مؤدبم نمیگم، ولی اون باهوش میفهمه، تو مؤدبی نمیگی. اون باهوش میفهمه. نمیدونم حرفای اعتکافی رو باید یه مقدار حرفای خصوصی تر انتخاب کرد زد دیگه، بعد به من حرف نزنید، من اینا رو زیاد عمومی نمیگم. ولی بالاخره وقتی که دین رو به عاشقی تفسیر کردیم، در مسیر این عاشقی هم که انسان قرار گرفت، یک ذره از خودگذشتگی هم که کرد، یه مقدار غرور میگیردش، اجتناب ناپذیره. این در روایات هست. مسئله رو دوباره از اول بررسی کنیم. با این که مردم از عاشقی خوششون میاد ولی اکثران عاشق نمیشن و عاشقانه زندگی نمی کنن. این یک واقعیت. نمی شود کسی را به عاشقی اجبار کرد. به عاشقی کسی را اجبار کنی نفرت برانگیز است. این هم تو مقدمه نگفته بودیم، شما اضافه کنید. به این سادگی ها کسی عاشق شدنی نیست، حتی در فضای دینداری. با این که عاشقان ملی و عاشقانی که در روابط خانوادگی، عاشقانی که در محیط کار عاشقانه کار میکنن تحسین میشوند، ولی واقعیت این است که مردم اکثرا عاشقانه زندگی نمی کنن. این مقدمه. دین را باید به عاشقی تفسیر کرد یا نه؟ تفسیر دین به عاشقی این است که بگوییم دین از من و تو می خواهد که در راه خدا چیزی را بدهیم، از خود بگذاریم، وقتی بگذاریم، از توانایی های خود خرج خدا بکنیم. تفسیر دین به عاشقی این است. تفسیر دین به عاشقی موجب می شود اکثرا عاشق نشوند، نیستند، نمی توانند بشوند، پس اکثرا دینداری نکنند، اکثرا دنبال منافع خودشان بروند. اضافه کنم شاید آن کسی که دینداری نمی کند وقتی می بیند دین تفسیر شده است به عاشقی، صادق تر باشد از من، چون من دیدم عاشق نشدم به روی خودم نمیارم، یا من سعی کردم که یه جوری حالا منافع خودم رو از این دین تأمین کنم. و بعد او وقتی دیده عاشق نمیشه و نمیتونه برای خدا وقت بگذاره، نمیگذاره. من مکرر با کسانی که نماز نمیخونن بحث کردم، همینا میگن به زبان خودشون، میگه من هم هر موقع حسشو پیدا کنم میخونم، ولی خدا به نماز من نیاز نداره. از اول براش جا افتاده و این سوال اکثریت بی نمازهاست در یک اکثریت، یعنی در یک اندازه بسیار بزرگی. مگه خدا به نماز من نیاز داره؟ یعنی اگه نیاز داشته باشه میخونی؟ چه خدای مظلومی که تو بناست نیاز او رو برطرف کنی. یعنی فرض قطعیه، من که به نماز نیاز ندارم، اون که ازش صحبت نمی کنیم، خدا یا به نماز من نیاز داره؟ خدا هم علی‌القاعده هم باید نیاز داشته باشه، پس من چرا باید نماز بخونم؟ وقتی این سوال رو مطرح میکنه، یعنی تو دین رو به عاشقی انگار تفسیر کردی برای او. میگه حسش هم که نیست الان. اگر دین رو به عاشقی تفسیر کنیم و دیگران رو دعوت بکنیم به عاشقی کردن، میتوانیم نفرت در دلها بکاریم. اگر دین را به عاشقی تفسیر کنیم، خود به خود دینداران را متکبر بار آورده ایم، مغرور و دارای عجب. خب این که بدتر از بیدینیه که. حالا الان واقعا تو جامعه ما داره دین تفسیر میشه به عاشقی یا نه؟ بنده تصورم این است که تلقی عمومی از آموزش‌های دینی هر جوری بوده، من نمیدونم، حالا نمیخوام متن خشخاش بگیرم بگم اینجای کتاب معارف اسلامی یا کتاب دینی سال چندم دبیرستان یا مدرسه یا هر چی، بالاخره تلقی عمومی از دینداری عاشقی کردنه. من نمیدونم چجوری ما دینو تعریف کردیم. معمولا هم از این کلمه ارزش، مثلا شما به ارزش ها احترام میگذارید، ببخشید خیلی بیجا میکنید به ارزش ها احترام میذارید. میخوام 100 سال سیاه نگذاری. چرا میخوای به ارزش ها احترام بگذاری؟ اگه به نفعته میخوام نذاری، اگه به نفعت نیست میخوام نذاری 100 سال سیاه. چرا منت رو سر خدا میذاری؟ نه بالاخره ارزش داره، من میخوام براش احترام. نه به نفعت هست یا نیست؟ اگه به نفعت نیست میخوام 100 سال سیاه ارزش رو براش احترام قائل نشی. چرا منت میذاری؟ چرا ادای عاشقا رو در میاری؟ از خودت میگذری به خاطر ارزش‌ها؟ کجای دین به نفع تو نیست که اسمشو گذاشتی ارزش؟ اگه به نفعته چرا اسمشو میذاری ارزش؟ بگو به نفعمه. بچه‌ها شما اومدید اعتکاف دارید ارزش‌ها رو پاس می‌دارید؟ یا به داد و درد خودتون رسیدید؟ از آن میگوین نماز میخونید، میخواهید خدا را تقویت کنید؟ خدا با من و تو تقویت شده نیست؟ یا به درد و به دین، به نیاز خودت داری میرسی؟ نیاز من بود که خدا به من امری کند، او الان بر من منت دارد. شما که الان اعتکاف اومدید، وضعتون خرابتر از وضع منی که به اعتکاف نیومدم، چون شما بیشتر به خدا بدهکار شدید، بیشتر از سر سفره خدا خوردید و بردید. من محرومم، شما باید دلت برای من بسوزد، نه برای من قیافه بگیری. تو ارزشمندتر از من نشدی، تو از من خودخواهتری. من بیچاره خودم را و منافعم را فراموش کرده ام. تو باید دلت برای من بسوزد. من کمتر سر سفره خدا خوردم، تو بیشتر خوردی، تو بیشتر باید از خدا تشکر بکنی. نکند اعتکاف به نفع شما نبود و خواستید به نفع خدا کاری بکنید؟ دیگه تو عبادت عارفانه تر از نماز شب نداریم که شاید خیلی ها تلقی کنن عاشقانه تر از همه نماز شب است. می فرماید نماز شب بخونی جسمت سالم تر میشه. بعضی از علما که تو انرژی درمانی کار میکنن میگن اصلا ما علتش هم فهمیدیم. سجده طولانی هم اطبای همین علوم تجربی دارن میگن آثارش رو فهمیدیم.
وضو با آب سرد مستحبه. یه کنفرانسی بود یه جایی، من خودم شنیدم یکی از پزشکای محترم کنفرانس میداد، چرا توضیح میداد. کدوم حکم دین به ضرر ماست که ما عاشقی کرده باشیم؟ ما خیلی غلط میکنیم، بیجا میکنیم عاشقی کرده باشیم. شهیدش که شهید میشود، خداوند متعال در قرآن میفرماد من میخرم، تجارت داری میکنی. حضرت آقا یه بار در مورد شهدا فرمودن روغن سوخته رو نذر امامزاده میکنه، عمرش تموم شده، یه لیاقتی داره، شهید اگر شهید نمیشد میمرد و یک روز هم بیشتر زندگی نمیکرد. میفهمید اینها آیه قرآنه. در مورد شهدا، شهید شدن در راه خدا، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، شهادت زرنگیه، اوج زرنگی در خودخواهیه. من که میخواهم بمیرم، مرگم در راه امر تو باشد، تو به مرگ من بها بده، به نفع من بشود. بنده به عنوان یه شاهد که میتونم حرف بزنم، سالها تو رزمنده ها شبای عملیات میرفتیم میومدیم، اینا شب عملیات فقط بدهیاشونو به خدا میشمردن، نه عشقشونو به خدا. چرا راه دور ما غلط تصور میکنیم؟ بابا شهدا که دیگه عاشقتر از اولیاء خدا نیستن. ابا عبدالله حسین علیه السلام تو دعای عرفه، روز عرفات، میفرماد رسما من مهمترین حاجتم که اگه اونو ندی هر چی بهم بدی دیگه فایده نداره، اونو بهم بدی هر چی ندی دیگه برام مهم نیست، اینه که منو جهنم نبری. اینقدر خودخواهانه. ما چرا ادعیه رو خوش اشغولانه تفسیر میکنیم؟ کجا گفتن من دلم خدای برای تو تنگ شده؟ من ضرر کردم، ظلم تو نفسی و تجرع تو به جهلی، من خودم رو زدم، میخوام تو جبران کنی. ادعیه کاملا خودخواهانه است. بار سنگین ادعیه رو جهنمه، رو مغفرته، رو منفعته. چرا ما دین رو بی جا عاشقانه تفسیر میکنیم؟ حجاب ارزش ها را رعایت کنیم، میگم میخوام رعایت نکنم. نه بابا، بنده خدا، حجاب به نفع خودته، لطمه میخوری، به نفع جامعته، جامعت هم نمیخوا... حتی نمیخوایم عاشق جامعت باشی. تو هر لطمهی به جامعت بزنی به خودت بر میگرده، قطعاً و یقیناً و یقیناً و قطعاً. سنت خدا حاکم بر حیات بشره. چجوری لطمه میزنی؟ امکان لذت بری جنسیت رو کاهش میدی، امکان لذت بری جنسی مردها رو با بی‌حجابی کاهش میدی. حجاب همچین زیاد دین رو نگه نمیداره، جسم آدم رو نگه میداره. پای خدا ننویسی اینا رو. من میخواهم ارزش ها رو، مثلا نفهمیدم این ارزش کلمش از کی اومد باب شدی دفعی. معادل قرآنیش هم هرچی گشتم پیدا نکردم. تو داری عاشقانه دین رو تفسیر میکنی وقتی کلمه ارزش ها رو به کار میگیری. و ناخودآگاه داری تحمیل میکنی به مردم بیان عاشق بشن. نمیشن آقا، تو هم نمیتونی زور بگی، بعد نفرت ایجاد میشه. شما هم که حالا رعایت میکنی فکر نکن عاشقی ها، اگه خودتو عاشق بدونی که ما رو هیچی بدبخت میکنی با نگاه متکبرانه خودت. تو چی دادی در راه خدا که چیزی نگرفتی؟ چی دادی در راه خدا که چیزی نگرفتی در همین دنیا؟ کدام عمل خیر هست و امر الهی هست که در دنیا اثر ندارد؟ گذاشتی برای آخرت، تازه گذاشتی باشی برای آخرت هم که خودخواهی است. بذارید یک کمی بساط دعا و مناجات پر رونق بشه. میگیم آقا دعا گذاشتن، مناجات میبریم؟ نه الان حسشو ندارم، یعنی حس عاشقی ندارم. من یه دعا حس عاشقی میخواد. بیا بریم آقا غذا بخوریم، گشنت نشده،
نه الان اون احساس ارزشی سراغم نیومده. ببخشید سلف سرویس از کی ارتباط پیدا کرد با ارزش‌ها؟ با معده شما ما داشتیم صحبت می‌کردیم. نیاز روانی شماست بندگی خدا. انتم الفقراء الی الله. نیاز روانی خودتو داری برطرف می‌کنی. نذارید من این بحث رو ادامه بدم. یک دین خشک بی‌مزه غیر عاشقانه غیر نمیدونم چی شما اسمشو میگذارید، میگید مثلا اون دینو میگید عارفانه، باش اگه میگی عارفانه غیر عارفانه به شدت خودخواهانه به شما معرفی خواهم کرد. چه علوم تجربی به منافع اوامر الهی رسیده باشن که چه نرسیده باشن، سجده طولانی ثواب دارد، یعنی حتما برای تو اثر جسمانی هم دارد. چه علوم تجربی رسیده باشن چه نرسیده باشن، خدا هیچ دستوری به ما نداده است که به ضرر جسم ما تمام بشود، به ضرر حیات ما تمام بشود، به ضرر جامعه ما تمام بشود، بعد بگوید این به خاطر من است، من میخوام ببینم تو به خاطر من از چیزی میگذری یا نه. بنا نیست ما از چیزی بگذریم. از کدام منافع ما؟ شما یک کلمه از خودگذشتگی توی روایات پیدا بکنید که خوبه، تو قرآن پیدا کنید. نبرمین آقایون فارسی زبانهای متدین، این کلمه خودخواهی بدست رو شما از کجا آوردید؟ من میخواستم چندین بار در مورد خودخواهی بدست صحبت کنم، رفتم سراغ آیات روایات ندیدم اونجا چیزی گفته باشن خودخواهی بدست، فلانی خودخواه هست. خودخواه هست؟ خب قرآن میگوید و بله باید خودخواه باشد دیگه، من او را خودخواه آفریدم، اگر خودخواه نبود جهنم برای او مطرح نمی کردم، او باید خودش را بخواهد که از جهنم نجات بدهد. من میگویم بدبخت ها کسانی هستند که فانساهم انفسهم، اینا خودشون را فراموش کردن. این نهایت بدبختی که آدم خودش را فراموش بکنه. از خودگذشتگی این هم من پیدا نکردم. چی؟ یه جایی بگید آخه من میخوام، من که نمیخوام دینمو بر اساس زبان شما و فرهنگ شما و تفکر شما تفسیر بکنم که. یه بار نمیدونم حضرت امام از کجا شنیده بودن در مورد شهدا که شهید از جان خود میگذرد به خاطر خدا ایثار میکند، کلمه ایثار رو شنیده بودن ظاهرا تو رادیوی جایی کسی یه چیزی گفته بوده یا متنی نرشنی بوده چی بوده. حضرت امام حسینی جماران وسط جنگ ما این همه شهید لازم داریم تعویل بگیره شهدا و اینا رو، فرمود شهید ایثار نمی کند، ایثار کسی می کند چیزی مال خودش باشد، نیاز داشته باشد، از آن بگذرد به خاطر دیگری، جان مال خداست، به خدا برگردانده است. الکی تفسیر عاشقی نکنیم. آیا واقعا باید به شما جایزه بدهند آمدید اعتکاف؟ انتظاری هم دارید شما؟ میدانید که در روایات آمده است عجب نفوذش تو انسان تقریبا جلوگیریش امکان نداره و عجب آفت عبادته و عجب از ترک گناه بدتر از انجام گناهه. من دارم اونو از بین میبرم انشالله عبادتتون سالم بمونه، بد میکنم؟ بعضی از بیدین ها خیلی با خودشون صادقن، میگه ببریم مناجات، میگه من حسشو ندارم، من علیکی چرا بیام اونجا ادا در بیارم. راست میگه، شما مناجات رو خیلی عاشقانه براش تفسیر کردی، باید بهش میگفتی ببین مناجات سوده، تو لطمه و صدمه اعمال گذشته خودتو قطعا میخوری، اصلا ربطی نداره تو ایمان داشته باشی نداشته باشی. بعد خدا یا من یا بدل السیئات بالحسنات است، خدا میتونه گناه رو تبدیل کنه به ثواب، بعد صدمات اون رفتارهای گذشته رو نخوری، قدرتش رو داره. میخوام 100 سال سیاه خدا رو دوست داشته باشیم، بیا برش بهش بگو عذرخواهی بکنه ازش. عاشق من باید باشی.
گرفتاری بنده خدا. بگو عاشق نیستی، بیا من چند تا دعا تو مفاتی بهت نشون میدم، اگه یک کلمه عاشقی توش بود. بعضی از جملات ادعیه رو من اگر ترجمه کنم دقیق برای مردم، مردم میگن تو ادعیه رو برای ما خراب کردی. مگه ائمه اینقدر خودخواهانه با خدا حرف میزنن؟ ای خدا من چیکار کنم آخه؟ چرا اینقدر عشقولانه برای تو تفسیر کردن ادعیه رو؟ چرا ذهنیت اینجوری پیدا کردی؟
اون وقت دانشجوی من میاد سر کلاس میگه که چرا در قرآن بیشتر از انذار صحبت شده است تا از تبشیر؟ میگم مگه چه اشکال داره از انذار صحبت کرده باشه؟ میگه آخه وقتی خدا غالبا در قرآن به پیامبر میفرماد تو منذر هستی، تو ترساننده هستی. میگم آخه منافع گیره دیگه، انسان اینجوریه که منفعت طلبه، فقط این را میشه راش برد. میگه یعنی چی؟
اصلا تصورش از دین داره تغییر پیدا میکنه. خب معلومه آقا ما منفعت طلبیم، دین منافع ما رو تامین داره میکنه، منذر از پیغمبر یعنی داره منافع ما رو تامین میکنه. میگه آی ضرر نکنی، آی زمین نخوری، به نفع خودت دارم حرف میزنم، به ضرر خود قدم بر نداری. او طبیعتا میشه منذر دیگه، هر کی عاشق ما باشه میشه منذر. پیغمبر اگر عاشق ماست میشه منذر.
هر کی مهربان باشه میشه منذر. مامانه ها برای بچه شون میشن منذر. بچه داره میره سمت سماور آب جوش، جیغ بنفش میکشه، میشه منذر.
خب بله دیگه، انتظار چی داری شما؟
فداتون بشم. خیلی خودخواه بشید، بعد با خودخواهی در این فراغتی که براتون پیش اومده قرآن بخونید. قرآن در دل شما ترس ایجاد کنه، شک کنید، مبادا مرا عذاب کنند. خیلی جدیست. بی خیال براهین اثبات معاد بشو، اثر اونها خیلی کمتر از توصیف معاد است که در قرآن آمده است. توصیف جهنم پدر انسان رو در میاره، آدم رو مؤمن میکنه به جهنم، آدم رو میترسونه. من اونها رو همین تو حلقشون میریزم، همین چیه؟ اینه. وای اصلا دیگه کاری نداری به این که به تو میریزن یا نه، میگی اصلا خیلی هولناکه. هولناک خودو جمع کن.
دین برای خودخواهاست، دین برای منفعت طلباست. با شهیدش که شهید خدا تجارت میکنه.
چرا دینو یه جور دیگه معرفی کردی؟ یه لطیفه براتون بگم. رفته بودم کره مریخ، دیدم یه عده روشن فکر که کارشون علوم تجربی و تأمین منافع آدم هاست، قیافه می گرفتن برای دینداری. الان چرا شما نخندیدید؟ مقاید یه هفته دیگه بخندید به این لطیفه من. برای چی شما قیافه میگیری برای دین؟ میگه ما عالمان علوم تجربی هستیم. خب برای چی علوم تجربی؟ میخوای مردم رو خفه کنی؟ نه، میخواهیم زندگی مردم راحت تر باشه. خب پس برای چی با دین مخالفت میکنی؟
پس برای چی دینم همین کار رو بخواد بکنه؟
هدف دیگری ندارد. پس تو که باید نماز خوانتر از بقیه باشی. یه لطیفه دیگه براتون بگم. اون قبلی رو که نخندیدید، شاید دومی رو لبخندی بزنید لااقل. در همان دانشگاه های کره مریخ دیدم دانشجویی یک مقوله دینی را می‌خواهد در پایان نامه کار بکند. دانشگاهیان به او می‌گویند این دینی است، ما می‌خواهیم مقوله‌های تجربی را کار بکنیم. شما الان دیگه باید قش می‌کردید از خنده. فلسفه دانشگاه افزایش آمار خودکشی است، فلسفه دانش تجربی خفه شدن است؟ نه، زندگی بهتر است. ببخشید، فلسفه دین چیز؟ چرا دین را عاشقانه تفسیر کردید که خیلی ها از دین برمند، که خیلی ها در دین مغرور بشوند؟ یا بابا شما معتکفی مغرور نیستید، بابا ایول شما اصلا تکید، از آسمان افتاده اید. و بله شما ناز نازنین، اون تصورش از تو اینه، چون تو میروی مسجد پس انسان ارزشمندی هستی، بعد او ارزشمند نیست، پس تو علل قاعده نگاهت به او این است که بی ارزش هستش او، پس فلان فلان شده مردش رو تو ببرن که داری میری مسجد. حق داره اینو بهت بگه. دیدید بعض از بچه نماز خونه پیش رفقاشون نماز خوندنش خودشون رو پنهان میکنن؟ بنده خدا بخواد بگه بابا من ارزشی نیستم. بیچاره چه گیری کرده. یک آیه از قرآن بخونم براتون که دین یک برنامه ایست که پاسخیست به خودخواهی انسان. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. کار خوبی که من به تو میگم اگه انجام بدی به نفع خودته، اگه کار بدی انجام بدی به ضرر خودته. وقت تازه من خدا میدونی چی کارم این وسط؟ تو کاری کردی به ضرر خودت، من میام جبران میکنم برات. کسی که خدا دارد زرنگ است، در خودخواهی پیشرفته تر است. نسل الله فانساهم انفسهم. اینا وقتی خدا رو فراموش کردن، خدا میخواست اونا رو مجازات کنه، چیکار کرد؟ کاری کرد اینها خودشان را فراموش کنن، یعنی منافع خود را فراموش کنن. برنامه شما برای دیندار کردن افراد ضعیفی مثل من این است که اول مرا خودخواه کنید، اول مرا به نقطه خودخواهی برسانید، اول مرا به نقطه تأمین منافع برسانید. میشه من ازتون یه تقاضایی بکنم؟ یه چند تا متن واقع بینانه ها، اشغولانه نه، علکی یعنی نه درست. اشغولانه یعنی علکی، درست. یه چند تا متن بنویسید درباره این اعتکافتون به من بدید. من میخوام میگم دانشجوهایی که رفتن 13 به درشون گوشتن که رفتن اعتکاف، اینقدر آدم های خودخواهی هن. شما رو میخوام معرفی کنم. میخوام یک کاری بکنم که غیر مذهبی ها به شما فحش ندن. من معلوم هم بشه شما متکبر نیستید. ببخشید ها، من عذرخواهی میکنم. واقعش چی بوده الان شما اومدید اعتکاف؟ نیازهایی که برطرف کردید چی بوده؟ خب بگید اینا رو به بقیه. عرض بنده تا اینجا نیمه تمام تمام. یه سوال جواب بکنم عرضم رو تمام کنم. آقا شما دین رو اینجوری معرفی میکنید که همش به نفع ماست، خیلی خودخواهانه است که آدم دینداری بکنه. پس از کجای دین آدم حال میکنه، صفا میکنه، عشق میکنه؟ همون عشقولانه ای که گفتی نیست. بالاخره نیاز ما در رابطه حبی با خدا چه میشود و از این حرفا؟ ها، بالاخره اونم یکی از نیازهای بشره که دوست داره یه رابطه عاطفی قشنگ با خدا برقرار کنه، مثل شما ها که حتما میخواید دیگه، دوست دارید عاشق خدا بشید. بله، تفسیر غیر عاشقانه از دین، کارکرد گرایانه از دین حرف زدن، دین رو خشک میکنه.
بدت میاد؟ بدت میاد دینداری نکن. چیه؟ میخوای شهید بشی بگی خدایا من شهید شدم به عشق تو. بعد خدا اونجا تو آیه قرآن دیگه میفرما من میخرم ازت. نه خدا حرف خرید فروش نزن، حرف از ذات قابل شما نداره، بردار ببر، مال خودت هستن. میخوای قاطی بکنی موقع شهادت خلاف قرآن شهید بشی؟ خدا میفرما پولشو بهت میدم، جون دادی پولشو بهت میدم، مال خودم هم بوده. حالا نقل سوختن نظر امامزاده که در این حال من براش دارم قیمت میگذارم. حق خدای اصلا حرف قیمت نزن. این حرفا چیه؟ ما که اصلا این حرفا رو نداریم. تو برای خدا میخوای قیافه بگیری؟ بابا سید و شهده تو گودی قتلگاه اینجوری نبود، مناجات خائفانه میکرد. تو چجور میخوای شهید بشی که مناجات عاشقانه بکنی اون لحظه شهادت؟ بدهیاتو بشمار، صد تومن پایین دو مال خودت باش.
حالا در این حال من به سوال شما احترام میگذارم. آقا اون احساس قشنگی که در دین پدید می آید اون کجا می رود؟ خب اون احساس قشنگ یقینا این احساس عشقولانه کاذب نیست، اونو بنداز دور. ثانیاً اون احساس قشنگ در دین هست. کجای دین؟ من میخواهم ببخشید خدا را برای اولین بار معرفی کنم. خدا خداست، یعنی این. اگه کسی تصور دیگری از خدا دارد اصلاح کند. هر بنده ای به نفع خودش قدم بردارد که بیشتر لذت ببرد در دنیا و آخرت، کمتر رنج ببرد در دنیا و آخرت، بیشتر برای خودش قدرت و دارایی فراهم کند، خدا او را دوست می دارد و خدا بیشتر به نفع او عمل می کند. خدا از بنده خودخواه خودش تشکر می کند، چون خدا بنده ای را که آفریده است دوست دارد از سفره او ببرد، بخورد، ببرد، بردارد. دوست خدا این است، هرچه از او بیشتر می بری تو را بیشتر دوست دارد. تصور خنده دار از خدا نداشته باش که خدا چیزی به خدا بدهی، آ این را به من دادی برای خودت بر نداشتی، آخ من چقدر تو را دوست دارم که چیزی به من دادی. تصور غلط از خدا نداشته باش. خدا چیزی از تو نمیخواد بگیره، تو کی هستی بخوای چیزی به خدا بدی؟ خدا هرچه از او بیشتر ببری بیشتر دوستت دارد. بعد هرچه بیشتر از خدا ببری به نفع خودت، در طول این مدتی که مجبوری برای بیشتر بردن، بیشتر بهره بردن از حیات، بیشتر لذت بردن از حیات، زیاد در خانه خدا بیایی، برای جهنم نرفتن، برای دچار سیئه نشدن، آثار گناهان را در دنیا از بین بردن، مجبوری بیشتر در خانه خدا بیایی، چون فقط او خودخواهی تو را تأمین می کند. وقتی بیشتر در خانه او آمدی کم کم به او علاقه من می شوی، لذت می بری از اینکه با او گفتگو داری. خلاصش این که عشق و معنویت و احساس خوب با دینداری خودخواهانه ذره ای منافات نداره، اصلش اینجا متولد میشه. کسی این حرف منو قبول نکنه کل آیات بهشت خدا رو انکار کرده. و من لطیفه سومو برای شما بگم، در همون کره مریخ مذهبی های زیادی دیدم. تو رو خدا این دفعه دیگه بخندید، تو رو خدا به اینها، که وقتی آیات بهشت را برایشان می‌خواندیم می‌گفتند خب حالا بله خب اینها که هست، ولی ما حالا ببین
تو که خودت میفهمی که اصلا عاشق نشدی هنوز، هیچ آثارش هم نیست. چی شده؟ از بهشت گذشتی؟ از حورالعین گذشتی؟ حورالعین تو را کور میکند در دنیا؟ حورالعینش چجور تو را هوس نمیاندازد؟ آخه چی شد؟ آخه تو رو خدا به اینا بخندید یک بار. من چون خنده برای لطیفه حکیمانه علامت فهم است. چی بگم دیگه؟ با بهشت خدا تشویق نمیشه. راحت یک هشتم آیات قرآن معطل موند. آه خدا ببخشید، اینا شأنشان بالاتر از این حرف هست. اینا نیروهای ارزشی هستند.
عشقم هست. امیرالمومنین علی علیه السلام برگشت فرمود. راستی در مورد سیاست هم من دو جمله بگم. تمام مشکلات سیاسی ما با سیاسیون این است که با اونهایی که مشکل داریم این است که به نفع مردم کار نمی کنن. در مقابل دشمنان این مردم کوتاه آمدن، این جنایت، این کفر، این اصلا بحث ارزش ها نیست. ما یک ذره دین هم نداشته باشیم، عقل میگوید نمیشود به آمریکا اعتماد کرد. و متهم هم نمی کنیم کسانی رو که به آمریکا اعتماد میکنن بی دین هستن. نه، میگوییم اونها شعور ندارن. کما اینکه امیرالمؤمنین به ابو موسی اشعری، به ابو موسی اشعری احمق فرمود که اگر عقل و تجربه رو زیر پا بگذاری شقی هستی. کسی تجربه رو در مذاکره زیر پا بگذاره، امیرالمومنین فرمود شقی است. بس این چیزاست، بس منافع مردمه، منافع با تامین بشه. تو عرصه سیاست همین، هیچ دعوای دیگه ما نداریم، دعوای ارزشی ما نداریم. انقلابی یعنی چی؟ پای منافعش وایستاده، جون میده ولی منافعشو نمیده. چرا جون میده؟ چون معتقد جون دست خداست. تو غلط میکنی جون منو بگیری. اگه جون منو گرفتی بنا بود برم زیر تریلی مثل مرده ها، هیچ اومدم در نبرد با تو. برای من که فرق نمیکنه. انقلابی یعنی از منافع خودش و مردمش نمیگذره. انقلابیگری یعنی هم منافع را خوب میبیند هم از آن نمیگذرد. غیر انقلابی یعنی ترسوی نفهم که از سر ترس همه منافع خودش رو از دست میدهد. دعوا سر ارزش ها نیست، بس واقع بینیه. بریم سراغ زینب کبرا. دینداری زینب کبرا عاشقانه بود، به این تفسیری که از اول صحبت تا الان گفتم. البته زینب کبرا عاشق خداست، اون عشقی که خیلی ها بهش نمیرسن. ولی شما در کتب اهل معرفت ببینید که اونجا نوشتن حب نفس هیچگاه نابود نمیشود در انسان، حتی انسان عاشق. انسانی که دوست دارد، فقط خدا را دوست دارد و خودش را فدای خدا بکند، حتی این انسان، حتی این انسان در اوج خودخواهی است الان، میخواهد خودش را کم نفروشد. خودخواهی هیچ وقت از بین نمی رود. از اول روشن بینانه به خودخواهی نگاه کن. امیرالمومنین اواخر حکومتشون فریاد زدن، به مردم گفتن من قدمی برای شما بر نداشتم، هر کاری کردم برای خودم بود، خودم رو از جهنم نجات بدم، برای خودم باید سعادت تأمین کنم. امام زین العابدین می فرماید شام غریبان به پایان رسید، بچه ها زیر خیمه نیم سوخته جمع شدن، با اون همه تلاطم و سختی دیدم امم زینب نمی خوابد. نشسته است. واقعا باید یه سر استراحت میکرد. بعد متوجه شدم امام زینب نماز شب رو داره نشسته میخونه، نماز شب رو ترک نکرد، الان میرسه به شفع و وتر، میخواد دستش رو ببره بالا، العف العف، خدایا زینب را ببخش. این عارف عاشقانه است، خودش را فراموش نکرده است. زینب خودش را فراموش نمی کند. هر کسی خودش را فراموش نکرد، خدا بالاترین منافع را به او می دهد. بالاترین منفعت محبت خداست، لذت می برد از محبت خدا. یه روزه ای رو شب اربعینی بود یه جایی خوندم، یه دانشگاه دیگه دوباره به یه دلیل دیگری، به یه بحث دیگری این روزه رو براشون خوندم، برای شما هم بگم. جلسه خصوصی بود، اربعینی های خوبی بودن، عمومی نبود. گفتم غریبه ها که توجیه نیستن، میترسم مسخره کنن، اینا دیگه خودی هن، باشون صحبت میکنیم. روزه اونها رو برای شما بخونم، شهادت زینب کبرا در واقع. گفتم یا ابا عبدالله، اربعین رفتید شما یا نه؟ نمیدونم رفتید یا نه. عجیب اسیر میکنه آدم، عجیب لذتی داره. گفتم یا ابا عبدالله ممنونتم، تفریح ما رو هم تأمین کردید. ما اگه اربعین نباشه دق میکنیم، هیچ کجا اینجوری بهمون خوش نمیگذره، زجه میزدن. بعد گفتم که یا ابا عبدالله شرمنده، این بچه هات خیلی سیلی خوردن تا این تفریح ما تأمین شد، این ما رو آتیش میزنه. در کربلای خودت شخصیت های آفریدی، بتوانیم آنها رو دوست داشته باشیم و از این دوست داشتن لذت ببریم. فرمود نوش جانت، لذت ببر عزیزم. ولی وقتی فکر میکنم زینب رو تناب اسارت به گردنش انداختن و این هزینه شد برای سعادت من در دنیا و آخرت، آب میشم، کباب میشم. اونایی که اولین بار میرن کنار حرم ابا عبدالله الحسین کنار زریح، معمولا یه انقلابی درشون میشه، دیوانه میشن. یه جوانی رو دیدم در حال مستی و دیوانگی، بعدم فهمیدم اولین بارش بود، هی داد میزد حسین نه، حسین نه، به خاطر من به زمین نیفت حسین، تو به خاطر من این زجرها رو تحمل میکنی، من و همه آدم های دنیا ارزشش رو ندارن، حسین نه، حسین نه. و درست میگفت، میگفت من نمیتونم پاسخ این همه رفتار کریمانه تو رو ببینم. البته امام حسین معامله خودش رو با خدای خودش داره، ولی میگه من نمیتونم پاسخ بدم. بله خب ما باید پاسخ بدیم، نمیتونیم پاسخ بدیم. ما کجا میتونیم به زینب کبرا پاسخ بدیم؟ زینب لا اله الا الله، اینقدر به نفع ما اهل بیت کار کردن. ما گریه کنای ابا عبدالله الحسین، خدای نام ما رو جزو گریه کنای ابا عبدالله الحسین ثبت و ضبط بگردان. روز قیامت رومون نمیشه سرمون رو جلو ابا عبدالله الحسین بلند کنیم، اصلا تکون نمیتونیم بخوریم. اینقدر سود کردیم از گریه بر حسین که حد و حساب نداره. بعد وقتی به پای تاول زده بچه های حسین نگاه میکنیم، میدونی از چی ما سود کردیم؟ این پیوند عاطفی عمیق که ازش لذت میبریم، تفریحمون رو تامین کرده، همه چی. بعد اون وقت تازه میان چیکار میکنن؟ شما گریه کن حسین ما بودی، ما میخوایم از تو تشکر کنیم خدایا، تو رو خدا.
آخه من چیکار کردم؟
روز قیامت مادر حسین میاد ازتون تشکر میکنه. شما به یاد زینب من بودید، از شما تشکر میکنید. میخوای خودتو بکشی اونجا ها، میخوای خودتو بکشی اونجا، بغلت میگیره یا نه اصلا حرفشو نزد. قافله نزدیک مدینه شد، ام کلثوم قریب کربلا اومد پیش زینب کبرا، صدا زد خواهر این ساربان از شام که آمدیم تا مدینه دیگه ما رو تازیانه نزد، دیگه ما رو خرابه ننشاند. یزید گفت من تا اینجا هرچی کردم ضرر کردم، دیگه محترمانه ببرید اینها رو، نمیخواید ازش تشکر کنیم؟ زینب کبرا فرمود چرا خواهرم، بگو خانومها چی دارن وردارن بیارن. یه مقدار تلاجاتی که مونده بود برداشتن آوردن توی دستمالی، زینب کبرا فرستاد گذاشتن جلوی ساربان، باز کرد گفت به من میخواید مزد بدید؟ من مزدم رو از یزید میگیرم. گفتم نه، این از باب تشکری که به ما احترام گذاشتی توی راه. خاک رو سر خودش ریخ، گفت ما با چه خانواده ای چه برخوردی کرد. تشکر. حالا زینب از شما تشکر نکنه؟ زینب از گریه کنای حسینش تشکر نکنه؟ ما رو میکشه حسین، آخر ما رو میکشه حسین، آخر ما رو میکشه حسین. همین الانش هم همینطوره. اصلا نقد امام حسین تا میکنه با شما گریه کنها، گریه کن برای مصائب حسین، آنن میبینی یه سروری تو قلبت مینشینه، از مجلس روزه امام حسین در میای یا شادی جگرت میگه عجب جلسه روزه باحالی بود، صفا کردیم به خدا. نقد، خدا شاهده. فرمود هر زائری بیاد کربلای حسین من، مسرور به سوی خانواده باز خواهد گشت. و مجلس روزه هم آقای بهجت میفرمود میرید جلسه روزه بگید میریم کربلا، برگشتید بهتون بگن زیارت قبول. به همین دلیل مردم تو جلسه روزه خیلی کیف میکنن. اونی که سیمش وصل نمیشه ناراحته، میگه من امشب نمیدونم چم بود، نتونستم خوب برای حسین گریه کنم. بابا گریه که میگن افسردگی میاره، مصیبت، اینا میگه نه روزه بخون، روزه بخون شاد میشه دلم. چون نقدی حساب میکنه حسین، نقدی. ببینید میدونید چه اتفاقی میفته؟ من تهشو بگم، عزادار میشی، بعد عزادار میدونید چی جگرشو تسکین میده؟ دوستش بیاد اونو بغل بگیره بگه عزیزم آروم باش. این خیلی عزادار رو تسکین میده، روایت هم داره. میگن عزادار شد رفیقتون، برید پیشش، برید ببینه شما رو، تسکین بدید، تسلیت بگید. عزادار حسین شدی، خود امام حسین میاد بغلت میکنه میگه عزیزم آروم باش، کیف میکنی. خاک بر سر اونایی که این کیف رو نمیفهمن، مسخره میکنن، دلسوزی میکنیم برای اونایی که این کیف رو نمیفهمن، ولی اونایی که مسخره میکنن، مسخره چرا میکنی؟ میگه همش روزه، همش روزه. خب بله، خب همش لذت، همش لذت. گریه کنای زینب کبرا، تا حالا کی از روزه زینب افسرده بیرون رفتی؟ خب بگید به نفعتونه، بگید به اهل عالم، بگید اونا حسادت میکنن که شما یه کسی رو اینقدر دوست دارید، میتونید به عشقش عشق بریزید و آرام بگیرید و شکفته بشوید و لذت ببرید. اونا دلشون میسوزه که چرا یه همچین محبتی تو دلشون نیست. بگید این محبت چقدر به نفع شماست. در روایت داره صحرای محشر دور ابا عبدالله الحسین جمع میشن، اونایی که شفاعت شدن به دست حسین، گریه کنای حسین، عاشقای حسین. بعد ملائکه میگن بیاد برید بهش، میگن نه بهشت ما حسین، ما بهشت بیریم، این حسین رو میخوای، نمیتونن برن، نمیتونن برن. احدی رو بهش اجازه نمیدن. در غم حسین، در غم حسین عشق بریزه، عزادار بشه و مزدشو نگیره. آنن مزدشو کف دستش میگذارن. تو قلبت هر دفعه رفتی روزه دیدی تو قلبت این بهجت و سرور اومده، تو روایت هم گفتن آنیه، فوریه. افسرده حال اونایی هستن که روزه زینب سلام الله علیها شرکت نمی کنن، گریه نمی کنن، عزادار نمی شن برای زینب کبرا. هر کی میره کربلا مسرور برمیگرده. تنها کسی که از کربلا غمگین برگشت زینب بود، که همه داغه های کربلا رو بار زد و با خودش برد. علا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان ننوی نقطه آی آر.